واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 20 ماه فوریه پیشکش میکنم. عبداللطیف ابراهیمی، والی جدید سمنگان، با کار خود آغاز کرد. این رابطه گزارش مفصلی داریم که در این برنامه خبری او را برای شما گنجاندیم. اما قبل از پخش گزارش های این برنامه، از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. انفجار بم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سبب کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 2 نفر دیگر شد. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفته است که انفجار در یک هتل صورت گرفته است که در آن بزرگان قومی آن ولایت اقامت داشتند. جزئیاتی در مورد این انگیزه این رویداد در دست نیست و نیز هیچ گروهی تا اکنون مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. آقای خوگیانی گفته است که یک بم دیگر در نزدیکی این هتل توسط پلیس کشف و خنثی شده است. در یک رویداد دیگر، حمله تندروان مخالف دولت افغانستان بر پسته‌های پلیس در ولایت فراه سبب کشته شدن 8 منصوب پلیس شد. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مخالفان شب گذشته بر 2 پسته پلیس در ولسوالی بالابلوک و 1 پسته دیگر در نزدیکی شهر فراه یورش بردند. آقای مهری گفته است که در این درگیری که تا صبح سه‌شنبه ادامه یافت، کم از کم 13 جنگجوی مخالف دولت نیز کشته شده است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، با ارسال پیامی به رسانه‌ها مسئولیت حملات فراه را پذیرفته و مدعی شده است که طالبان 10 منصوب پلیس را اسیر گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است میگوید که بر علاوه تهدیدهای همیشگی در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران، طالبان در شماری از ولایات رسانه‌ها را به پرداخت باج مجبور کردند. این سازمان به نقل از مسئولان رسانه‌ها می‌افزاید که خبرنگاران مقام‌های حکومتی را فرض معذرت که خبرنگاران مقام‌های حکومتی را از آغاز این تهدیدها آگاه ساختند، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. در این حال گزارش با استناد گفته‌های مقام‌های حکومتی می نگارد که مسئولان رسانه‌ها اسناد و مدارک کامل را در این زمینه در اختیار حکومت قرار نداده است. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که هنوز هم افغانستان در جمع آن کشورهایی است که میزان مرگ و میر نوزادان در آنها در سطح بلند قرار دارد. این اداره روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در کابل هشدار داده است که تهدید مرگ نوزادان در کشورهای فقیر در سطح بلند باقی است. بر بنیاد گزارش یونیسف، نوزادان در کشورهای افغانستان، پاکستان و جمهوری آفریقای مرکزی با حالت ناگوار مواجه هستند. آمار این گزارش نشان می‌دهد که در کشورهای فقیر جهان از هر 1000 نوزاد 27 تن می‌میرند و این رقم در کشورهای توسعه یافته به 3 تن می‌رسد. این گزارش گفته است که اکنون در افغانستان از هر 25 نوزاد یکی آن جان می‌دهد، در حالی که در پاکستان، کشور همسایه افغانستان، از هر 22 نوزاد یکی آن می‌میرد. در سومالیا از هر 26 نوزاد یکی جان می‌دهد، اما در کشورهای توسعه یافته میزان مرگ و میر نوزادان در سطح پایین قرار دارد. و در خبر دیگر، در همین باره، اداره حمایت از کودکان ملل متحد پاکستان را به حیث خطرناکترین کشور برای نوزادان اعلام کرده، گفت که از هر 1000 نوزاد 46 تن آنها قبل از ختم یک ماهگی می‌میرند. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
یونیسف این یافته ها را امروز به حیث بخشی از کمپاین جهانی آگاهی و تقاضا و ارائه راه های حل از طرف نوزادان جهان نشر کرد. زنان حامل طی ولادت نوزادانشان در پاکستان به احتمال خیلی کم کمک دریافت می کنند. طبق این گزارش، برای هر 10,000 نفر 14 متخصص صحی مسلکی وجود دارد. منتقدین مدت طولانی است خواهان افزایش بودجه صحی در پاکستان شدند و در این کشور کمتر از 1% عاید ناخالص ملی در خدمات صحی مصرف می شود که این در مغایرت با معیار سازمان جهانی صحت است که باید کم از کم 6% عاید ناخالص ملی هر کشور صرف ارائه خدمات اساسی و حیاتی شود. طبق گزارش یونیسف، بعد از پاکستان، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان در فهرست خطرناکترین کشورهایی برای نوزادان جهان ذکر شده است.
درگیری‌های شب‌هنگام بین طرفداران یک رهبر اسلامی صوفی‌های ایران و پلیس به کشته شدن 5 منصوب پلیس منصوب به نیروهای امنیتی و زخمی شدن 30 نفر انجامید. این مطلب را رسانه‌های ایرانی امروز گزارش دادند. بیشتر از 300 نفر بازداشت شدند. حامیان نورعلی تابنده، رهبر صوفی‌ها، تحصن‌های پراکنده‌ای را نزدیک خانه وی در تهران برپا کردند. آنها نگرانند که معاون 90 ساله پیشین وزیر عدلیه بعد از انقلاب بعد از انقلاب اسلامی 1979 ممکن توسط پلیس بازداشت شده باشد. این نگرانی بعد از اعتراضات اخیر ماه جنوری در ایران نشأت می‌گیرد که در آن پلیس شماری از صوفی‌های ایرانی را بازداشت کرد. تابنده روابط نزدیک با فعالان لیبرال ایرانی دارد. وزارت خارجه روسیه می‌گوید که ده‌ها جنگجوی روسی و سایر جمهوری‌های شوروی سابق که در سوریه زخمی شده بودند برای درمان به روسیه منتقل شدند. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
بیانیه این وزارت نگفته است که این جنگجویان در کجا زخمی شدند، اما به نظر می رسد که آنان در نبرد اخیر در سوریه زخمی شده باشند. این رویداد در خلال نشانهای فزاینده است که گویا قراردادی‌های خصوصی روسی در سوریه با سه بخش از نیروهای طرفدار حکومت بودند که در حمله ایالات متحده در ولایت دیرالزور به تاریخ 7 فوریه متحمل تلفات سنگینی گردیدند. در انکشاف دیگر رجب طیب اردوغان میگوید که سربازان ترکیه دخیل در تهاجم برای بیرون کردن ملیشه‌های کردی سوری از منطقه افرین سوریه به زودی محاصره آن شهر را آغاز خواهند کرد. اردوغان امروز با بیان این مطلب به قانونگذاران حزب حاکمش گفت که تهاجم ماه جاری در منطقه شمال غربی افرین تا کنون به کندی پیشرفت داشته است.
یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که از روز یکشنبه به این سو در نتیجه حملات سنگین هوایی و راکتی اردوی سوریه بر یک محله در حومه دمشق نزدیک به 100 نفر کشته شدند و حدود 500 تن دیگر زخمی گردیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که این حملات در ساحه غوطه در شرق دمشق صورت گرفته است و بخش بزرگی از قربانیان را غیر نظامیان به شمول اطفال تشکیل می‌دهند. غوطه یکی از آخرین ساحاتی در نزدیک دمشق است که در کنترل شورشیان و تندروان اسلامی ضد حاکمیت اسد می‌باشد. اردوی سوریه برای تسخیر دوباره این ساحه عملیات تمام‌عیار را آغاز کرده است. رئیس پلیس اسرائیل امروز در برابر این پیشنهاد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور باید رسما به اخذ رشوت و اعتماد شکنی متهم گردد واکنش نشان داد و گفت که هدف اصلی این است تا پلیس بی‌طرف و مسلکی باقی بماند. رونی الشیخ رئیس پلیس اسرائیل این نکته را امروز در بیت المقدس اظهار داشت. در این حال پلیس هویت دو تن از افراد نزدیک به نتانیاهو را که در تحقیقات گسترده پیرامون فساد به حیث مظنونین دستگیر شده اند آشکار ساخت. این دو نفر متهمند که گویا سعی می‌کردند تا مقرره‌هایی وضع کردند که از بابت آن به یک شرکت مخابراتی صدها میلیون دلار فایده می‌رسید و در عوض آن شرکت در یک سایت مشهور خبریش به نفع نتانیاهو اخبار پخش می‌کرد. میانمار با بنگلادش امروز در خصوص اسکان مجدد بیش از 6000 مسلمان روهینگایی به توافق رسید که آنها در منطقه تحت مناقشه بین دو کشور گیر ماندند. این در حالی است که پلان‌های بازگرداندن صدها هزار تن دیگر به خاطر نگرانی مسئولیت آنها در صورت برگشت به میانمار به تعلیق افتاده است. حدود 700000 مسلمان روهینگایی از خشونت تحت رهبری اردو در میانمار با اکثریت بودایان از ماه اگست سال گذشته به این سو فرار کردند و در کمپ‌های پناهندگان در بنگلادش زندگی می‌کنند. و خبر آخر این که خبری از بازی‌های المپیک زمستانی کوریای جنوبی. یک هاکی باز اسلوونیایی در نتیجه آزمایش تشخیص مواد نیروزا در بدنش از بازی‌ها حذف کردید. در بازی‌های المپیک پیونگ چنگ تا حال او سومین ورزشکاری است که نتیجه آزمایشش دوپینگ نزدش مثبت تشخیص می‌شود. محکمه داوری ورزش می‌گوید که در یک آزمایش در بدن زیگا یگلیچ ورزشکار هاکی اسلوونیا مواد ممنوعه موسوم به فنوترول پیدا شده است. فنوترول دوایی است که طرق تنفسی را گشاد می‌سازد و به این گونه ورزشکار را کمک می‌کند تا نفسش نسوزد. در پی نتیجه آزمایش یگلیچ از بازی‌ها حذف شد و برایش دستور داده شد که در ظرف 24 ساعت دهکده ورزشکاران المپیک را ترک کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، قبل از پخش گزارش ها میخواستم خدمت شما عرض بکنم که در حال حاضر موج FM 100.5 در کابل شنیده نمیشه. تلاش ها برای اینکه دوباره این موج FM فعال بسازن جریان داره. موج متوسط 1296 نشرات ما را همچنان پخش میکنه. حال توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دیدو شنیدین که در ولسوالی چین ننگرهار یک گوره دست جمعی کش شد که در او 9 جسد مدفون شده بود. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، امروز یک گوره دست جمعی دیگه در ولسوالی چین ولایت ننگرهار کش شده. ضیاءالرحمن رحمان حسرت در خط مستقیم تلفن با خود داریم که در این مورد معلومات میده. آقای حسرت سلام، با شما خوش آمدین. من میخواستم در رابطه به این کشف جدید از شما بپرسم که در کدام ناحیه واقعیت داره و چند نفر در اونجا مدفون بودن و یا ای اجساد شناسایی شده و هنه؟ بفرمایید.
بله، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که امروز برای بار دوم یک گور دست جمعی در ولسوالی چین از افراد ملکی کشف شده است. روی اظهارات اطاولا خودگانه سخنگوی والی ننگرهار، مدت 15 ماه قبل گروه داعش دمان که بر ولسوالی پچیرآگام ننگرهار هجوم برد و در منطقه پاس پچیر یا پچیر بالا 10 تن از افراد ملکی را گروگان گرفت و به ولسوالی چین وارد کرد، در آنجا همه یانان را به قتل رسانید. و وقتی خودگانه در این قبر که در منطقه سرخاب واقع در درای مامند مربوط به ولسوالی چین این روز کشف شده است، 8 جسد از افراد ملکی که باشنده ولسوالی پچیرآگا منطقه پچیر بالا می باشد به دست آمده است. وی گفت که هنوز هم 2 تن از جمع این 10 تن ناپدید هستند و سرنوشتشان هیچ نوع معلومات روی دست نیست. اجساد این 8 تن امروز از سوی سران قومی و مقامات محلی دولتی به سران قومی ولسوالی پچیرآگام سپرده شد.
آیا این گور دست جمعی در کنار گوری بود که دیروز کشف شده بود و یا در موقعیت دیگه بود در عین ولسوالی؟
نه خیر، موقعیت شانفاق داره. او در منطقه در قریه کوچیان قلعه مربوط به همین دره مامان بود و این گور هم در قریه سرخاب مربوط به دره باندر در فاصله وجود دارن بین 5 کیلومتر با هم و گروه دانش هنوز در مورد به رسانه ها حرفی نزده است. ولی در این اواخیر باشنده محل بخصوص از ولسوالی کوتا چین و پچیرآگام ابراز نگرانی دارن که افرادی که در این 3 ولسوالی در هنگام هجوم داعش ناپدید شده بودن گویا در ولسوالی چین در گورهای دست جمعی از سادشان گذاشته شده باشه، ولی باشنده محل در چین میگن که اینها در تلاش هستند تا بیشتر مناطق جستجو کنن. اگر گورهای دست جمعی دیگری کشف شود از ساد بیرون میکنن و مردم محل تسلیم میکنن.
تشکر آقای استاد. یک مسئله دیگه که امروز در شهر جلال آباد انفجار با کوپای وست که در او 3 نفر زخمی شد و 2 نفر سبب کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 2 نفر شد. آیا جزئیات بیشتری در این مورد دارین و اینکه مسئولیتی از این را کی گرفتن و انگیزه این حمله انفجاری چی بوده؟
بله، حوالی ساعت 12 چاشت امروز یک انفجار در منزل دوم یک هتل در ناحیه دوم شهر جلال آباد با وقوع پیوسته است. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که در این انفجار 3 تن از بزرگان قومی ولسوالی حصاره کشته شدند و 2 تن هم زخمی هستند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که انفجار ناشی از مواد انفجاری میباشد و بیشتر در مورد جزئیات ارائه نمیکنند، اما میگویند که این یک دفتر قومی سران قومی ولسوالی حصارت بود و این سران قومی در این دفتر امورات قومی شانه و پیش بودن، چون ولسوالی حصارت یک از مناطق نام ولایت ننگرهار است. امورات قومی در این ولسوالی از سوی دولت به پیش برده نمی شود.
بله.
و مردم کارهای قومی در شهر جلال آباد به پیش برده می شود. سران قومی اینجا یک دفتر گرفتند ولی دفترشان هدف قرار گرفت.
آیا تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند؟
نه خیر، هنوز کسی مسئولیتش به دوش نگرفته است، ولی مقامات دولتی هم کسی را تا هنوز مسئول این رویداد ندانستند.
تشکر آقای اسد. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشف یک گور دست جمعی دیگر در ولسوالی چین که 8 جسد در او مدفون شده بود و همچنان انفجار بم در شهر جلال آباد که سبب کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 2 نفر دیگر شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. عبداللطیف ابراهیمی والی جدید سمنگان به کار خود آغاز کرد و از طرف دیگر حزب جمعیت اسلامی اعلام کرده که بر اساس یک توافق کریم خدام والی اسبقی ولایت به عنوان معاون شورای عالی صلح کشور گماشته میشه. اما شورای عالی صلح افغانستان گفته که هیچ گونه اسناد رسمی مبنی به معرفی آقای خدام دریافت نکردند. میرویس بیژن جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
پس از معرفی عبداللطیف ابراهیمی والی جدید سمنگان، حزب جمعیت اسلامی گفته است که کریم خدام والی پیشین این ولایت به عنوان معاون شورای عالی صلح کشور مقرر گردیده است. زبیع فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی در شمال به صدای امریکا گفت که این تعیینات بر اساس توافق حزب جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است.
تعهد که حکومت افغانستان بر جمعیت اسلامی کرده همین است که با موافقه جمعیت برای آغاز به کار والی جدید سمنگان، آقای خدام به عنوان معاون شورای عالی صلح، دکتر ضیاءالدین ضیاء به عنوان معاون ولایت سمنگان و یکی از آقای قائم شریف ترکمن به عنوان سفیر یکی از کشورهای اروپایی. این تعهد حکومت افغانستان و جمعیت اسلامی دارد. امیدوار هستیم به زودی تعهد عملی شود.
با آنکه آقای خدام والی پیشین سمنگان درباره معاونیت شورای عالی صلح تا هنوز به رسانه ها ابراز نظر نکرده است، ارگ ریاست جمهوری نیز درباره این تعیینات حاضر به پاسخگویی نیست. اما مقام ها در شورای عالی صلح کشور نیز گفتند که تا هنوز هیچ گونه مکتوب یا هم سند رسمی مبنی بر معرفی آقای خدام دریافت نکردند. امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان به صدای امریکا گفت:
هنوز برای ما کدام سند رسمی نامده و در جریان هم نیست. خوب، یک نقطه ایست که خدام شد قبل از اینکه به سمنگان هم بره معاون شورای عالی صلح بود. اگر توافقات هم شده باشه دور از امکان نیست.
در همین حال اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که در مورد تقرار والی جدید سمنگان هیچ گونه توافق با حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته و قرار است که در روزهای نزدیک معاون این ولایت را نیز تعیین کنند. منیره یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی به صدای امریکا گفت:
ولی من معلوماتی که برایتان میتونم که معرفی والی جدید هیچ موضوع توافق با حزب جمعیت نبود. یه کاری بود که ارگانهای محل به خاطر تطبیق فرمان رئیس جمهور انجام داد. والی اسبق چیز مشخصا نمیتونم برایتان بگم که چه تصمیم گرفته شده. او تصمیم رئیس جمهور است، با تصمیم میگیرن. تا جایی که مربوط به ماست معرفی والی جدید بود. معاون والی ولایت سمنگان تصمیم گرفته نشده.
بانک مقام های حزب جمعیت اسلامی در شمال از ضیاءالدین ضیاء به عنوان معاون والی جدید سمنگان سخن گفتند، اما با تقرار والی جدید در سمنگان گفته شده بود که صفت الله سمنگانی پسر احمد خان سمنگانی نماینده مردم سمنگان به عنوان معاون والی این ولایت معرفی شده است. هنوز هم کشیدگی ها برای تعیین معاون والی سمنگان در این ولایت فروکش نکرده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فصل سرما بر تطبیق کمپاین‌های واکسین پولیو چالش‌زا خوانده شده. مسئولان سطح عام فاریاب میگن با وجودی که فصل سرما تطبیق واکسین پولیو را دشوار ساخته، ولی اونا تلاش میکنن که هیچ طفلی از تطبیق واکسین در این مناطق بی بهره نمانند. نصیر احمد ازبیک‌اوغلی در مورد گزارش میده.
فاریاب از جمله ولایاتی است که نسبتاً کوهستانی بوده و در فصل سرما برای تطبیق روند واکسین پولیو تا حد 40 گفته شده است. مسئولان صحت عامه فاریاب به این باورند که در فصل سرما تطبیق واکسین پولیو مخصوصاً در مناطق دوردست کوهستانی نسبتاً 40 می باشد. با وجود این همه مشکلات با آن هم آنان تلاش خواهند کرد که تا اینکه هیچ طفلی از مزایای واکسین پولیو به بهره نمانند.
ولسوالی‌هایی که در پس سرما برای ما یک اندازه مشکل ساز میکنه و یک ولسوالی داریم به نام کوهستان که از نظر اکمالاتی برام خوشبختانه در ولسوالی در پس سردا کمپان وجود نداره. ما در ماه مارس داریم تا وقت راه سنم واسه میشه و از نظر ولسوالی کوهستان و قسمن گرزوان بلچراغ و بعضن هم قرای المار چون دریا سیلاب هستند مشکلات خلق میکند و هم تا اندازه ممکن ما اکمالات شد در نظر گرفته اونم بر هر فصل را کوشش میکنیم.
عامر مافیات کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب میگوید فصل سرما ضمن اینکه مشکلات را در قسمت تطبیق واکسین به وجود می آورد در عین حال مزایای خود را نیز دارد.
حتی در پس سرد زمستان هنوز خوبتر است چرا کل اطفالا در دشتا نمیره، در پالزا نمیره، در باغا نمیره، در کوچه کلشان در خانهش جمع است، ما در دروازه خانهش هم برد باید واکسین کنند.
از سوی هم اهالی مناطق سرما با درک اهمیت واکسین پولیو به این باور هستند که به هر صورت امکان برای تطبیق منظم واکسیناسیون در مناطقشان اقدام شود. عبدالاحد یکی از باشندگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب میگوید
فلج اطفال خطرناک‌ترین ویروس است. منطقه ما در زمستان برد زیاد می‌آورد. وظیفه صحت عامه است که بچه‌های ما را واکسین نماید. از دکتر صاحب و صحت عامه خواهش میکنیم که در این فصل اطفال ما را واکسین نماید.
این در حالی که قرار است در همین نزدیکی ها کمپاین واکسین پولیو در مناطق دوردست از سوی ریاست صحت عامه فاریاب سرعت گرفته و تمامی اطفال زیر سن 5 سال واکسین شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. قصر سفید میگه که آماده پذیرش بررسی گسترده سوابق کسایی است که خواهان خرید سلاح هستند. اظهارات قصر سفید در حال صورت میگیره که فشار بر واشنگتن برای رسیدگی به خشونت های ناشی از سلاح پس از گلوله‌باری هفته گذشته در فلوریدا افزایش یافته. در واقع 17 تن کشته شدند. بلگالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگردان ددی او را نجیب خلیل تقدیم میکنه.
در مقابل قصر سفید مظاهره کنندگان من حیث نمادی از کشته شدگان واقعه اخیر روی زمین دراز کشیدند. این بخش از جنبش سراسری به رهبری شاگردان در آمریکاست که از واشنگتن خواهان کنترل بیشتر سلاح هستند. مظاهرات در حال صورت می‌گیرد که مراسم سوگواری و تدفین قربانیان گلوله‌باری هفته گذشته در یک لیسه ادامه دارد. او فقط 14 ساله بود. مستحقی نبود. هیچ یک از اطفال مستحقی نبودند. رئیس جمهور ترامپ صریحاً از حق داشتن سلاح حمایت می‌کند. اما بعد از گلوله‌باری هفته گذشته، مقام‌های قصر سفید می‌گویند آقای ترامپ از یک پلان دو حزبی برای تقویت و افزایش بررسی سوابق خریداران سلاح حمایت می‌کند. این قانون تعزیرات جدید را بر خرید سلاح وضع نمی‌کند، مانند سلاح AR-15 که مزنون گلوله‌باری فلوریدا قانوناً خریداری کرده بود. بر اساس یک احصایه پیو در سال 2017 حدود 70% امریکاییان خواهان منع فروش سلاح‌های مثل AR-15 هستند. فشار عامه بر قصر سفید برای اتخاذ تصمیم شاید بیشتر گردد. قرار است آقای ترامپ در این هفته با شاگردان نیز ملاقات کند و از آنها بشنود. نجات یافتگان قتل عام هفته گذشته میگویند ماه آینده مظاهرات را در واشنگتن و شهرهای عمده دیگر ایالات متحده راه اندازی میکنند. در همین حال شام دوشنبه اتحادیه PTA یا اتحادیه معلم و والدین شاگرد یک سلسله مراسم را با روشن کردن شمع برای یادبود از قربانیان راه اندازی کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در لحظات آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم. یک بار دیگر تذکر میتونم که موج FM ما 100.5 به اساس گزارش منابع تکنیکی در کابل از فعالیت باز مانده، تلاش ها برای دوباره ترمیم و به کار انداختن این موج 100.5 FM همچنان جریان داره. شما همچنان نشرات ما را میدانین روی موج 1296 که موج متوسط است دنبال کنین. صندوق وچه کودکان ملل متحد یا یونیسف میگه که نوزادانی که در برخی از کشورهای نادار و بحرانی به دنیا میآیند، امکان مرگشان 50% بیشتر از اون نوزادان است که در کشورهای پولدار و مسئول تولد میشن. در این مورد لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در ژنو گزارش تهیه کرده که برگردان دری او را ژیلا سمی تقدیم میکنم.
سروی جدیده که در 195 کشور جهان صورت گرفته، تفاوت‌های تکان دهنده‌ای در میزان مرگ و میر نوزادان در کشورهای فقیر و غنی را نشان می‌دهد. و تکان دهنده تر این است که این مرگ‌ها قابل جلوگیری است. به صورت اوسط، گزارش می‌گوید که از هر 1000 طفلی که در یک کشور فقیر به دنیا می‌آید، 27 آن می‌میرد. در حالی که در کشورهای غنی از هر 1000 نوزاد فقط 3 نفر آن تلف می شود. در حالی که پاکستان در این فهرست در رده پایین قرار دارد، سروی نشان می دهد که 10 کشوری که برای تولد اطفال بسیار خطرناک است، 8 کشور آن در جنوب صحرای افریقا قرار دارد. ژاپن با داشتن مرگ 1 نوزاد در بین 1111 نوزاد در ردیف اول این رده قرار دارد. یونیسف گزارش می دهد که پیشرفت های قابل ملاحظه در راستای کاهش مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال رخ داده است. اما در قسمت مرگ و میر نوزادان، مگ فرنچ یک مقام یونیسف گفت که نتایج بسیار ناامید کننده است.
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life. And that is equivalent to 7,000 babies every day.
2.6 میلیون نوزاد در ماه اول زندگیشان میمیرند که این معادل به 7,000 مرگ نوزاد در یک روز است و این نوزادان به توجه ما نیاز دارند. این یک فاجعه است، زیرا بیشتر این مرگ و میرها قابل پیشگیری است. خانم فرنچ میگوید بیش از 80% از مرگ نوزادان به خاطر تولد قبل از وقت، عوارض در هنگام تولد یا عفونت های مانند سینه و بغل و اسپسس یا التهاب خون است. در ماه جاری یونیسف یک کمپین جهانی را به نام هر کودک زنده است آغاز می کند که هدف آن کاهش مرگ و میر نوزادان است. مگ فرنچ که رهبری این کمپین را بر عهده دارد به صدای امریکا گفت که حتی فقیرترین کشورها می توانند اقدامات مقرون به صرفه را برای کاهش این تلفات غیر قابل قبول افزایش دهند.
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained midwife doctor.
خانم فرنچ گفت یک مسئله را که می‌دانیم این است که اطفال باید توسط افراد مجرب مانند قابله‌های تعلیم دیده، دکتران و پرستارها به دنیا بیایند. در واقع شما به کدام شفاخانه بسیار بزرگ و مجلل برای این کار نیاز ندارید. اگر بتوانید کارمندان صحی آموزش دیده و مجرب را به داخل جوامع بفرستید، یک گام مثبت آغازین خواهد بود. خانم فرنچ میگوید رایل های آزموده شده دیگر هم برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان وجود دارد که شامل دسترسی به آب پاک، ضد عفونی کننده ها، تغذیه با شیر مادر در ساعات اول تولد، تماس پوست و پوست و تغذیه خوب می باشد. یونیسف از حکومت ها تقاضا می کند که روی بهبود سیستم های شکنند خدمات صحی خود سرمایه گذاری کنند. این نهاد بشری ملل متحد می گوید فراهم آوری تأسیسات برای مادران و نوزادان که در آن آب، صابون و برق وجود داشته باشد، در مسئول نگه داشتن جان آنان بسیار مؤثر واقع خواهد شد.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری ساعت که دمیجا به پایان رسید و منشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشیم.